سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. ملا خیرالله خیرخواست، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، میگوید که رسانه ها باید مطابق به اصول برای رشد جامعه نشرات کنند. رسانه های تحت کنترل طالبان در افغانستان گزارش دادند که آقای خیرخواه این اظهارات را روز گذشته در نشست هماهنگی با رسانه ها و سخنگویان وزارت های طالبان ابراز کردند. این درخواست در حال مطرح شده که پس از برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته محدودیت های مختلف سخت گیرانه بر رسانه ها وضع شده. طالبان همواره ادعا میکنند که رسانه ها در افغانستان بر اساس چارچوب قوانین اسلامی و اصول افغانستان فعالیت میکنند. اما خانه آزادی در ماه دسامبر 2024 گفت که در بیش از 3 سال گذشته در افغانستان بیش از 300 رسانه مسدود شده، 90% خبرنگاران زن وظایفشان را از دست دادند و طالبان 21 محدودیت شدید را بر رسانه ها وضع کردند. حکومت بریتانیا 3 میلیون پوند را به برنامه پاکسازی ماین ها در افغانستان کمک کرده. وزارت خارجه بریتانیا روز پنجشنبه در اعلامیه گفت که این پول به سازمان هلوتراست که یک مؤسسه خیریه اسکاتلندی است و در زمینه پاکسازی مواد منفجره در افغانستان کار میکند اختصاص یافته. در اعلامیه گفته شده که بودجه سازمان هلوتراست از برنامه های خونسا و پاکسازی ماین ها و سایر مهمات منفجر ناشده در افغانستان حمایت خواهد کرد. بر اساس اعلامیه این پول به سازمان هلوتراست اجازه می دهد که تلاش های ماین پاکی خود را تا ماه مارچ سال 2026 میلادی ادامه دهد. پیش از این شهاب الدین حکیمی رئیس مرکز ماین پاکی MDC به رادیو آزادی گفته بود که با برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته 70% بودجه برنامه های ماین پاکی افغانستان قطع شده. به گفته این مرکز انفجار ماین ها و مهمات منفجر ناشده هر ماه باعث کشته و زخمی شدن بیش از 70 تن در افغانستان می شود. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر می گوید که مشارکت نیروهای نظامی آن کشور در ماموریت جدید اتحادیه افریقا در سومالیا یک تهدید برای هیچ کشور نیست. السیسی این اظهارات را روز پنجشنبه پس از دیدار با حسن شیخ محمود رئیس جمهور سومالیا در قاهره مطرح کرده. مصر در اواخر سال 2024 میلادی اعلام کرد که نیروهای این کشور در ماموریت حافظ صلح اتحادیه افریقا که قرار است در سومالیا مستقر شود شرکت خواهد کرد. گفته می شود که اردوی مصر در مبارزه علیه گروه های افراطی مانند الشباب هم سهم دارد. وزیر خارجه عراق می گوید که حملات ترکیه بر نیروهای کرد در شمال سوریه ممکن خطرناک باشد. فواد حسین روز پنجشنبه در مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس در سوئیس گفت که احتمال دارد حملات ترکیه باعث شود تا افراد بیشتر از شمال سوریه به عراق فرار کنند. حکومت ترکیه جنگجویان کرد را که با ایالات متحده آمریکا علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در شمال سوریه همکاری کردند تروریست می‌دانند. وزیر خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه به شهر بیروت پایتخت لبنان سفر کرد تا با رهبری جدید آن کشور گفتگو کند. در 10 سال گذشته این نخستین سفر یک دیپلمات ارشد عربستان سعودی به لبنان است. مقام های لبنان امیدوارند که بعد از سالها رکود اقتصادی و جنگ بین اسرائیل و حزب الله، کمک های مالی کشورهای ثروتمند خلیج را برای بازسازی لبنان جلب کنند. خبرگزاری ملی لبنان از ورود شاهزاده فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی به آن کشور خبر دادند. او قرار است با جوزف اون رئیس جمهور تازه لبنان دیدار کند. گفته می شود که ریاض از تقرر آقایون به حیث رئیس جمهور لبنان به شدت حمایت می کند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که درخواست سارانوال محکمه بین المللی جزایی برای حکم دستگیری 2 رهبر طالبان واکنش های زیادی را برانگیخته.
یک گام بسیار کلان است. ما با بیش از 5 دهه بی عدالتی در افغانستان با فرهنگ معافیت روبرو بودیم و یک محکمه جهانی که تصمیم گرفته تاریخی.
شماری از نمایندگان کنگره آمریکا در مورد پیامدهای فرمان اجرایی اخیر رئیس جمهور آن کشور در مورد تعلیق برنامه اسکان پناهجویان به آن کشور هشدار دادند.
از ما پروازمون مشخص بود و کنسل هم شده، همه چیزمون خلاص شده، تا کیش خواه نداریم چون با ویسام مشکلات یعنی مواجه شده.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان هشدار داده که یخچال‌های طبیعی افغانستان در حال ذوب شدن است.
ورسالی خوجدکو اصلا آب شیرین ندار، آب میخرن بر لباس شویش، بر تمام کار که با آب میشه آب میخرن.
اداره یونسف میگوید که با سرد شدن هوا کودکان بیشتر در افغانستان در معرض خطر امراض تنفسی قرار دارند. گزارش هم داریم در مورد این که عربستان سعودی قصد دارد تا سرمایه گذاری و تجارت با آمریکا را به 600 میلیارد دلار افزایش دهد. در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
نظم و ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که لحظات قبل شنیدید، درخواست سارنوال محکمه بین المللی جزایی برای حکم دستگیری دو رهبر طالبان مشمول ملا هبت الله آخوندزاده واکنش های نهادها و مقامات زیاد را برانگیخته. کریم خان سارنوال ارشد این محکمه روز گذشته در اعلامیه گفت که درخواست دستور دستگیری ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس ستر محکمه حکومت طالبان را کرده. کریم خان این دو مقام ارشد طالبان را مسئول جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت خوانده. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، درخواست حکم بازداشت دو رهبر ارشد طالبان به شمول ملا هبت الله آخوندزاده رهبر آنها سوی محکمه بین المللی جزایی را یک گام مهم در راستای پاسخگویی در افغانستان خواند. آقای بنت روز گذشته در اکس یا توییتر سابق نوشت که این درخواست به رهبران طالبان یک پیام قوی می رساند که عدالت در برابر جنایات شنی آنها تامین خواهد شد. و گفته او این اقدام همچنان به افغانها پیام این را می رساند که حقوقشان فراموش نشده است. شهرزاد اکبر، رئیس یک نهاد حقوق بشری موسوم به رواداری و رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در این مورد برای رادیو آزادی گفت که این یک گام مهم در راستای تامین عدالت بعد از دهها بی‌عدالتی است.
یک گام بسیار کلان است. ما با بیش از 5 دهه بی‌عدالتی در افغانستان با فرهنگ معافیت روبرو بودیم و یک محکمه جهانی این تصمیم گرفته تاریخی است. چند لحاظ، یکی که خب محکمه تصمیم گرفته در مورد افغانستان، دوی که تصمیم بر مبنای جنایت علیه بشریت تبعیض تعذیب جنسیتی است که بار اول است که یک تصمیم گرفته میشه. تنها بر افغانستان مهم نیست، در جای دیگه که تعذیب مبتنی بر جنسیت صورت میگیره هم میتونیم از این استفاده کنیم.
دیدبان حقوق بشر در واکنش به این اقدام محکمه بین المللی عدالت در اکس یا توییتر سابق نوشته که در حالی که عدالت در افغانستان وجود ندارد، درخواست محکمه بین المللی برای حکم بازداشت رهبران طالبان رای اساسی را برای پاسخگویی باز می کند. این سازمان گفته که حکومت ها باید به صورت علنی از این ماموریت مستقیم محکمه بین المللی جزایی حمایت کنند. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، در این مورد برای رادیو آزادی گفت:
این یک دستاورد پیشرفت بزرگ هست. این خودش نماینگر از این است که راه عدالت اگرچه طولانی است ولی آمدنی هست و کسایی که مرتکب جرایم جدی و نقض حقوق بشری میشن یک روز مورد پاسخگویی قرار خواهد گرفتن. امیدواری ما این است که تحقیقات محکمه از این به بعد در آینده هم همچنان جریان داشته باشه، به تحقیقات خود وسعت ببخشن و یک طیف کلانی از کسایی را که مرتکب جرایم جدی در افغانستان شدن به شمول داعش و نیروهای بین المللی که متهم به ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان هستند به اونا هم رسیدگی صورت بگیره.
همچنان نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در این مورد اعلامیه را نشر کرده و گفته است زنان و دختران افغان رنج‌های بی سابقه را متحمل شدند، از حق تحصیل و کار محروم شدند، صدای آنها خاموش شده است. آنها زندانی شدند و زندگی عمومی حذف شدند و این وضعیت در اساسنامه روم به عنوان ظلم و ستم و جنایات آشکار مد نظر گرفته شده. میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی اقدام تازه محکمه بین المللی جزایی را برای فشار آوردن به طالبان مهم خواند.
معلوم دار که اهمیت بسیار بزرگ داره به دلیل از اینکه خود محکمه یک محکمه بین المللی است و عواقب بسیار جدی را میتونه در رابطه با خود طالبان و رهبریشان داشته باشه.
محکمه بین المللی جزایی دستور حکم بازداشت ملای بطلا خونزاده رهبر گروه طالبان و عبدالحکیم اقانی رئیس استر محکمه این گروه را صادر کرده. کریم خان سرانوال محکمه بین المللی جزایی روز گذشته گفت که درخواست دستور بازداشت شمار از رهبران طالبان در افغانستان از جمله ملای بطلا خونزاده رهبر آنها را کرده که متهم به جنایات علیه بشریت به دلیل تبعیض گسترده علیه زنان و دختران افغان هستند. در اعلامیه که از سوی دفتر کریم خان نشر شده گفته شده که شواهد جمع‌آوری شده باعث بخش از تحقیقات دلایل معقول را برای این باور فراهم می‌کند که ملای بطلاح خونزاده و عبدالحکیم اقانی را مسئول جنایت علیه بشریت، آزار و اذیت مبتنی جنسیت خوانده است. از قول کریم خان سارنوال محکمه جزایی بین المللی گفته شده که این آزار و اذیت از 15 آگست 2021 تا امروز در افغانستان صورت گرفته و ادامه دارد. حکومت طالبان رسما هنوز در این مورد عکس العمل نشان نداده و نه هم سخنگویان این حکومت به پرسش های رادیو آزادی در این راستا پاسخ دادند. این بار نخست است که محکمه بین المللی جزایی چنین تصمیم را علی آن حد از رهبران طالبان اتخاذ کرده که ظاهرا به خارج از افغانستان سفر نمی کنند. فعالان حقوق زنان و دختران از این فیصله محکمه بین المللی جزایی استقبال کردند و خواستار فشارهای بیشتر بر طالبان شدند. با برگشت طالبان بر قدرت در بیش از 3 سال گذشته در افغانستان دانش آموزان دختر از آموزش در مکاتب بالاتر از صنف ششم محرومند. دروازه های پنتون ها هم برای دانشجویان دختر مسدود شدند. زنان در افغانستان اجازه رفتن به پارک های تفریحی، حمام های عمومی و باشگاه های ورزشی را ندارند و همچنان بدون محرم به سفرهای طولانی رفتن نمی توانند. طالبان به تازگی از ممنوعیت آموزش تخصصی برای زنان و دختران در انستیتوت های طبی خبر داد که عکس العمل های تند را برانگیخت.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از نمایندگان کنگره ایالات متحده ای امریکا در مورد پیامدهای فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آن کشور مبنی بر تعلیق برنامه اسکان پناهجویان به آن کشور هشدار دادند. آنها با انتقاد از این تصمیم آقای ترامپ گفتند که این اقدام به معنی پشت کردن او به همکاران سابق نیروهای امریکایی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ادامه نگرانی ها و واکنش ها درباره فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر تعلیق برنامه اسکان پناهجویان به این کشور شماره از اعضای کنگره از تصمیم آقای ترامپ در این مورد انتقاد کرده و خواستار بررسی فوری آن شدند. آنها در بیانیه های تازه درباره پیامدهای این فرمان هشدار داده و گفتند که این اقدام دونالد ترامپ به معنی پشت کردن او همکاران سابق نیروهای آمریکایی است. گین شاهین عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و اشاره به لغو پروازهای حدود 1660 پناهجوی افغان درباره فرمان اجرایی تعلیق پذیرش پناهجویان به آمریکا نگرانی کرده است. خانم شاهین که از حامیان سرسخت برنامه اسکان مجدد افغانها و آمریکا است افسوده که این افراد کسانی بودند که جان خود را برای کمک به ماموریت ایالات متحده در افغانستان به خطر انداختند. در همین حال دینا تیت از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا نیز با انتقاد از این تصمیم آقای ترامپ گفته که ترامپ پروازهای 1600 افغانی را که در کنار نیروهای آمریکایی کار کرده و حق پناهندگی برای فرار از انتقام طالبان را به دست آورده بودند لغو کرده. این افراد متحدان ما هستند و ترامپ آنها را رها می کند. در حال است که به دنبال فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بسیاری از افغانهایی که در حال طی مراحل پرونده های مهاجرتیشان در پاکستان به سر می بردن و یا هم پناهندگی آنها تایید شده و منتظر پرواز بودند با وضعیت بلا تکلیفی روبرو شدند. ولی یکی از آنها بر رادیو آزادی میگوید که از آینده نامعلوم نگران است.
از ما پرواز ما مشخص بود و کنسل هم شده، همه چیزمون خلاص شده، تا هیچ خبر نداریم، چون با ویزام مشکلات یعنی مواجه شدیم. امیال باور کنین، از ما از خودم از کیسم 3 سال میشه که اینجا اومدیم، باور کنین که افسردگی ما را گرفته.
سعید حسیب که از یک سال در پاکستان منتظر پرونده سایوی خود است، بر رادیو آزادی گفت:
ما ترامپ میخواهیم که تصمیم خود تجدید نظر کنه. با قیمت جان خود در کنار آمریکایی ها کار کردیم و در ناامن‌ترین ولایت ها هم رفتیم. آمریکا این قسم نباید با ما پشت کنه و قبلا کار ما پیشرفت داشت. در پاکستان ما منتظر بودیم و پلیس های پاکستان ما را اذیت میکرد. فعلا که ما برماندن در پاکستان دلیل نیست. نا ما را رپورت و به افغانستان برمیگردانه، در افغانستان جان ما در خطر است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا همزمان با آغاز دور دوم ریاست جمهوری خود روز دوشنبه یک فرمان اجرایی را صادر کرد که بر اساس آن برنامه اسکان پناهجویان در ایالات متحده سر از تاریخ 27 جنوری تعلیق می شود. برخی سازمان هایی که از این روند حمایت می کنند اما تاکید کردند که این فرمان شامل افرادی که ویزه مهاجرت ویژه سایوی دارند نمی شود. بانک هزاران افغان با پرونده های مهاجرتی آمریکا در افغانستان و کشورهای همسایه این کشور در انتظار رفتن به ایالات متحده هستند. و اساس آمار وزارت خارجه آمریکا پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، حکومت جو بایدن نزدیک به 200 هزار از این افراد را به آمریکا انتقال داده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
عربستان سعودی قصد دارد تا سرمایه گذاری و تجارت با آمریکا را به 600 میلیارد دلار افزایش دهد. ترامپ روز دوشنبه در مراسم تعلیف خود گفت ممکن است عربستان سعودی را به حیث اولین کشور برای سفرهای خارجی خود برگزیند. جزئیات از فرشته نگاه.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در یک تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا نه تنها بازگشت او به قصر سفید را تبریک گفته، بلکه تاکید کرده که ریاض میزان سرمایه گذاری و تجارت خود با ایالات متحده را به شدت گسترش خواهد داد. ولی در عربستان سعودی به ترامپ گفته که کشورش میزان سرمایه گذاری و تجارت خود را با ایالات متحده در ظرف 4 سال به 600 میلیارد دلار و حتی به گفته او ممکن به بیشتر از آن افزایش دهد. جزئیات این مکالمه تلفنی روز گذشته از سوی خبرگزاری دولتی عربستان سعودی منتشر شد. این در حال است که ترامپ روز دوشنبه در مراسم تعلیف خود گفت که اگر عربستان سعودی بپذیرد که 500 میلیارد دلار از تولیدات آمریکایی را خریداری کند، ممکن است که او عربستان سعودی را به عنوان اولین کشور برای سفرهای خارجی خود در نظر بگیرد. ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود هم روابط نزدیک با عربستان سعودی داشت. ریاض همچنان تا 4 ساله که ترامپ از قصر سفید دور بود، 2 میلیارد دلار در شرکت که جارد کوشنر داماد و مشاور سابق ترامپ تأسیس کرده بود سرمایه گذاری کرد. هنوز روشن نیست که این سرمایه گذاری از سوی عربستان سعودی در آمریکا در کدام بخش ها انجام خواهد شد. اما با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آمریکا در سالهای اخیر به طور فزاینده از اتکا به صادرات نفت سعودی که اساس روابط آنها برای دهه ها خوانده می شد دور شده است. اما عربستان سعودی عمدتاً به اسلحه و سیستم های دفاعی ساخت آمریکا متکی است که می تواند بخش از این سرمایه گذاری باشد. قصر سفید روز پنجشنبه با انتشار بیانیه مکالمه تلفنی میان ولیعهد عربستان سعودی و رئیس جمهور جدید آمریکا را تایید کرد و گفت که محمد بن سلمان و دونالد ترامپ در مورد تلاش ها برای برقراری ثبات در شرق میانه، تقویت امنیت در منطقه و مبارزه با تروریسم گفتگو کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف هشدار داده که با سرد شدن هوا کودکان افغان بیشتر در معرض خطر عفونت های تنفسی قرار دارند. این در حال است که با آغاز زمستان بسیاری از خانواده‌ها در افغانستان نیز از ابتلای کودکانشان به بیماری‌های تنفسی شکایت دارند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که به گفته برخی سازمان‌های بین‌المللی افغانستان یک زمستان بی‌رحم را تجربه می‌کند، صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف هشدار داده که با سرد شدن هوا کودکان افغان بیشتر با خطر عفونت‌های تنفسی روبرو‌اند. یونیسف روز چهارشنبه در حساب اکس خود نوشته که با همکاری بانک انکشاف آسیایی و کانادا داروها و لوازم ضروری را برای مراقبت از کودکان به شفاخانه‌های افغانستان می‌رساند. این صندوق تأکید می‌کند که با ارسال دواها به شفاخانه‌های افغانستان اطمینان حاصل می‌کند که کودکان خدمات صحی لازم را دریافت می‌کنند. صندوق کودکان ملل متحد سال گذشته بیش از 160 هزار مورد بیماری‌های شدید تنفسی را در افغانستان ثبت کرده و اعلام کرده بود. 62% بیماران کودکانی بودند که زیر 5 سال سن داشتند. این در حال است که با آغاز زمستان بسیاری از خانواده‌ها در افغانستان از ابتلای کودکانشان و بیماری‌های تنفسی شکایت دارند. آنها می‌گویند که کودکانشان با بیماری‌های جدی تنفسی روبرو هستند و به دلیل مشکلات اقتصادی درمان آنها برایشان دشوار شده است. راز محمد یکی از باشندگان شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
بیماری های تنفسی بسیار افزایش یافته و همه کودکان را مبتلا کرده و حتی بزرگترها نیز در امان نیستند. دلیل آن این است که باران ها نمی بارد. هوا خراب است و خود ما هم در خانه 6 یا 7 بیمار داریم.
احمد الله یکی از باشندگان ننگرهار نیز گفت:
دلتا پننگرهار ولایت کیم ده سخت سړی اواد لامله
در ننگرهار به دلیل هوای سرد شدید بسیاری از کودکان با مشکلات شدید تنفسی مواجه هستند. مشکل فقر هم وجود دارد که باعث می شود درمان به موقع انجام نشود. در بیمارستان نیز خدمات صحی مناسب ارائه نمی شود. خودم هم 2 کودک بیمار دارم و داروهای بیکیفیت هیچ تأثیر ندارد. یک روز خوب می شوند و روز بعد دوباره بیمار می شوند.
دکتر فرید الله عمری متخصص داخله در مورد درمان این بیماری در کودکان و جلوگیری از شیوع آن میگوید:
اول قدم که با دیر کوشش مجبور بکرو
وقتی که یک کودک در یک خانواده به بیماری تنفسی مبتلا می شود، خانواده باید تلاش کند که داروهای کافی به او بدهد، مایعات بدهد، سوپ، سبزیجات، چای، آب گرم که مفید است بدهد. باید از دادن داروهای خودسرانه پرهیز کند. برای پیشگیری باید کودکان را با طور منظم واکسینه کنند.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد همچنان اعلام کرده که در زمستان جاری به بیش از 23 هزار خانواده افغان کمک های نقدی برای تامین نیازهای روزمره و گرمایش ارائه کرده است. گفتنی است که پیش از این نیز برخی سازمان های بین المللی زمستان جاری را در افغانستان سخت توصیف کرده بودند. برنامه جهانی غذا نیز به تاریخ 24 دسامبر در بیانیه ای در صفحه ایکس خود گفته بود که افغانستان با یک زمستان بیرحم روبروست و در زمستان جاری تنها می تواند به 6 میلیون نفر کمک کند.
شماری از فعالان مدنی در افغانستان میگویند بر فعالیت‌های سازمانی یا گروهی آنها محدودیت‌های شدید وضع شده و وزارت عدلیه طالبان مانند احزاب سیاسی اجازه فعالیت بسیاری از نهادهای مدنی را لغو کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش مفصل از همکارم.
متاسفانه به صورت واضح گفتم می توانیم که فعالیت های مدنی و آزادی بیان به طور کامل توسط حاکمان فعلی محدود شده.
سید احسان سادات یکی از تعداد اندک فعالان مدنی باقی مانده در افغانستان است که می گوید هیچ نوع فعالیت گروهی مدنی را انجام داده نمی توانند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت که او و سایر فعالان اجازه قانونی برای گرد همایی و انجام حرکت های مدنی ندارند و به گفته او این وضعیت به ضرر کشور است.
ما قبلا فعالیت های مدنی انجام می دادیم، اما حالا به دلیل ترس جان خود نمی توانیم. گرچه فعالیت های مدنی و آزادی بیان در ساختن کشور، جامعه و ملت و همچنان در فراهم کردن فرصت های آموزش و تحصیل نقش ویژه ای دارند. در کشورهایی که فعالیت های مدنی و آزادی بیان وجود نداشته باشد، آن جامعه و کشور ساخته نمی شود و نمی تواند پیشرفت کند.
جامعه مدنی یا سیویل سوسایتی یک اصل در جوامع و کشورهای دموکراتیک یا حاکمیت مردمی است. جامعه مدنی تعریف متعددی دارد، اما به زبان ساده جامعه مدنی یک نهاد میانجی بین حکومت و مردم است که از طریق روش‌های صلح‌آمیز برای حفاظت از حقوق مردم کار می‌کند.
وزارت عدلیه حکومت سرپرست اعلام کرده که تمام نهادهای مدنی و احزاب سیاسی دیگر رسمیت ندارند.
سنگر امیرزاده یک تن از فعالان اجتماعی در کابل است که بیش از یک دهه است برای حقوق جوانان کار میکند. او میگوید به صورت فردی در رسانه‌ها و نوشته‌های خود فعالیت مدنی میکند، اما به گفته او برای فعالیت‌های گروهی یا سازمانی با خلای قانونی و حقوقی مواجه است. آقای میرزاده میگوید که در حکومت طالبان هیچ چارچوب قانونی برای فعالیت‌های مدنی مشخص نشده است. به همین دلیل آنها هم از فعالیت‌های گروهی دوری میکنند.
من که حالا در افغانستان حضور دارم، درخواست عدالت خواهی من تنها به صورت فردی است. من در رسانه ها شرکت می کنم و در خصوص حقوق مردم به ویژه در مورد آموزش زنان صدای خود را بلند می کنم. من در مورد حقوق جوانان و قانون اساسی در رسانه ها صحبت می کنم و می نویسم، اما به صورت جمعی و سازمانی اجازه وجود ندارد، زیرا خلای قانونی به وجود آمده و این نهادهای مدنی طبق دستور وزارت عدلیه کاملا
شدن. در کنار جوانان، برخی از فعالان زن نیز در حال حاضر در افغانستان به صورت فردی تلاش‌های مدنی انجام می‌دهند. مستور سیلاب یکی از فعالان مدنی می‌گوید در نظام جمهوری مخلوع آدرس‌های مشخص برای دفاع مانند کمیسیون حقوق بشر و وزارت امور زنان داشتند، اما به گفته او اکنون هیچ سازمان داخلی و بین‌المللی صدای آنها را نمی‌شنوند.
ما صدای خود را بلند کرده ایم، اما نه از آدرس های داخلی و نه از آدرس های خارجی به صدای ما پاسخ داده شده است. در نظام جمهوریت آدرس های ما مشخص بود. هر کجا که با کسی گفتگو می کردیم، صحبت های ما شنیده می شد. حتی اگر 100% عملی نمی شد، حداقل 50% آن شنیده و عملی می شد.
به دلیل همین وضعیت در داخل کشور، پس از بازگشت طالبان به قدرت، برخی از نهادهای مدنی در تبعید تشکیل شدند که به صورت متواتر به خاطر دفاع از حقوق جوانان و زنان جلسه برگزار میکنند و بعضی از سیاستهای محدود کننده حکومت طالبان را محکوم میکنند. سید حامد یک نهاد مدنی برای جوانان افغان در ترکیه دارد. او ادعا میکند که طالبان به دلیل فرصتهای کاری برای جوانان به آنها اجازه سفر به افغانستان را نمیدهند یا ورودشان به کشور را ممنوع کردند. گرچه برخی از فعالان افغان در داخل کشور کارهای فعالان خارج نشین را مفید نمیدانند و میگویند آنها قادر به درک واقعیتهای اصلی نیستند، اما سید حامد میگوید در ترکیه برای جوانان افغان فرصتهای شغلی فراهم کرده است.
افغان هایی که از کشور خارج هستند، آنها در اینجا نهادها دارند. این نهادها برای افغانستان کارهای مؤثری انجام بدهند و از بسیاری مردم و افغان ها که از کشور بیرون هستند، مشکلاتی آنان را رفع میکنند. موضوع اساسی این است که در اینجا شخصا ما که دفتر و نهاد داریم، جنازه های هموطنان خود را به افغانستان فرستادیم و اشخاصی که جدید میآیند به اینجا، زمینه زندگی، خوراک، لباس، یعنی در کل به یک فامیل هر چی ضرورت باشد همراهشان همکاری میکنیم. اما موضوع اساسی این است که برای حکومت طالبان هر چقدر کار کنید و همکاری همراهشان کنیم، بدبختانه برای آنان مهم شمرده نمیشود.
تلاش کردیم که با مسئولان وزارت عدلیه طالبان صحبت کنیم تا در مورد فعالیت‌های نهادهای مدنی از آنها سوال کنیم. مسئولان بخش مطبوعات وزارت عدلیه حکومت طالبان اگرچه با رادیوی آزادی صحبت نکردند، اما گفتند که اطلاعات مربوط به نهادهای مدنی در وبسایت وزارت عدلیه موجود است. در وزارت عدلیه نزدیک به 4500 بنیاد و نهادها ثبت شده است که برای همه آنها در نظام جمهوریت مخلوع جواز داده شده است. در میان این بنیادها تعداد کمی از آنها به عنوان جامعه مدنی شناخته شده‌اند، اما مشخص نیست که چگونه و در کجا فعالیت می‌کنند. وزارت عدلیه طالبان در 3.5 سال گذشته به 238 بنیاد خیریه و ده‌ها اتحادیه صنفی جواز فعالیت داده است. این اتحادیه‌های صنفی نیز می‌گویند هیچ گونه حمایتی از سوی دولت و بنیادهای بین‌المللی ندارند. یکی از این اتحادیه‌ها اتحادیه سراسری فقرا و کارگران افغانستان است که در سال 1997 تأسیس شده است. دکتر لیاقت عادل رئیس این اتحادیه می‌گوید اتحادیه‌اش در حال حاضر بیشتر از هر زمان دیگری با مشکلات اقتصادی روبرو است.
جدی توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITU
ما سازمان جهانی کار ILO و اتحادیه بین المللی کارگران ITUC درخواست توجه جدی را داریم. کارگران افغانستان با تمامی مشکلات دست و پنجه نرم میکنند. مشکلات و بحران ها بیشترین آسیب را به این قشر وارد کرده. ما که تا حال هر چی کار کرده ایم یا امکانات خودمان بوده، نه در گذشته و نه در حال حاضر به اندازه ای که لازم است توجهی به ما نشده است.
لازم و منتها توجه نداشته.
علاوه بر اتحادیه‌های صنفی، برخی از سازمان‌هایی که از خبرنگاران حمایت می‌کنند نیز در افغانستان فعالیت دارند که وزارت اطلاعات و فرهنگ برای آنها جواز فعالیت صادر کرده. اما این نهادها نیز در فعالیت‌های خود آزادی ندارند و می‌گویند مسئولان طالبان در امور آنها دخالت می‌کنند. فعالان مدنی درخواست دارند که حکومت طالبان مثل گذشته برای فعالیت‌های جمعی و سازمانیشان اجازه بدهند و آنان برای عدالت‌خواهی دست باز داشته باشند. اما در این زمینه موضع وزارت عدلیه طالبان روشن به نظر نمی رسد.
شنیدید که شماری از فعالان جامعه مدنی در افغانستان می گویند که بر فعالیت‌های سازمانی یا گروهی آنها محدودیت‌های شدید وضع شده. شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید که رسانه‌ها باید مطابق با اصول برای رشد جامعه نشرات کنند. حکومت بریتانیا 3 میلیون پوند را به برنامه پاکسازی ماین‌ها در افغانستان کمک کرده. رئیس جمهور مصر میگوید که مشارکت نیروهای نظامی آن کشور در ماموریت جدید اتحادیه اروپا در سومالیا یک تهدید برای هیچ کشور نیست. وزیر خارجه عراق میگوید که حملات ترکیه بر نیروهای کرد در شمال سوریه ممکن است خطرناک باشد. و وزیر خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه به شهر بیروت پایتخت لبنان سفر کرد تا با رهبری جدید آن کشور گفتگو کند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که یخچال‌های طبیعی افغانستان در حال ذوب شدن است. یوناما در اعلامیه تازه‌ای در این مورد نقش یخچال‌ها را در تأمین آب آشامیدنی و آبیاری برای افغان‌ها حیاتی خوانده، می‌افزاید که تغییرات اقلیمی عامل اساسی ذوب شدن این یخچال‌ها بوده. بیشتر در این گزارش.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما هشدار می‌دهد که یخچال‌های طبیعی در افغانستان با سرعت نگران کننده در حال کوچک شدن و ناپدید شدن هستند. یونما ناوقت روز چهارشنبه با نشر پست در فیسبوک نقش یخچال‌های طبیعی را برای طبیعت و بشریت حیاتی خوانده می‌افزاید. تحقیقات نشان می‌دهد که این یخچال‌ها به دلیل تغییرات اقلیمی در 25 سال گذشته در حال ذوب شدن هستند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در حال در این مورد نگرانی کرده که افغانستان از سالها به ایسو خشکسالی پیهم را تجربه می کند که سبب کاهش آبهای زیرزمینی و کم آبی در ولایات مختلف کشور شده است. این شرایط نه تنها تأمین آب آشامیدنی را برای مردم دشوار کرده، بلکه بر کشاورزی که منبع اصلی معیشت بخش عمده از جمعیت افغانستان است نیز تأثیر منفی گذاشته است. حبیب رحمان، یک تن از دهاقین ولایت غزنی، با نگرانی از خشک شدن کاریزهای آب زراعتی در منطقه اسفندک مرکز، به رادیو آزادی مشکلات کم آبی در ولایت غزنی را چنین بیان می‌کند.
کاریزامش خشک است. دیگه فعلا از چاهای عمیق استفاده میکنه مورم به ذرای تل و شمسی به ذرای ماشین. دیگه مشکل اینمی است که نبود کمک روی ماست. کارزا کار نشده و کارزا همش مزدود شده. دیگه فعلا ناب نداریم.
در همین حال سمیه باشنده اصلی ولسوالی خوجدوکوی ولایت جوزجان که به دلیل مشکلات خوشسالی از آن ولسوالی به شهر شبرغان کوچ کرده، از مشکلات ناشی از این وضعیت در زادگاهش بر رادیو آزادی میگوید.
ولسوالی خوجدوکو اصلا آب شیرین نداره. آب میخرن بر لباس شوییش، بر تمام کار که با آب میشه آب میخرن که بیلر آب با مثلا ماهانه افتوار. اگر افتوار ما صحبت کنیم، افتوار آب 500-600 تن و بخاطر خوراک همقدر آب میخرن.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما همچنان میگوید که در افغانستان نزدیک به 3000 یخچال کوچک وجود دارد که مساحت حدود 2.500 کیلومتر را پوشش می‌دهد و این یخچال‌ها بیشتر در کوه‌های هندوکش و پامیر متمرکز است و نقش خیلی مهم در منابع آب محلی و منطقه‌ای دارد. به گفته یونما این کشور تنها 1942 دریاچه یخچالی دارد که برای تامین آب آشامیدنی و آبیاری از اهمیت ویژه برخوردار است. با این وضعیت اما چگونه میتوان از یخچال‌های طبیعی در افغانستان حفاظت کرد؟ محمد اقبال همدرد آگاه محیط زیست در صحبت به رادیو آزادی میگوید
ما نتوانیم اینها را حفاظت کنیم و زمینه به اصطلاح گرینری یا سرسبزی را در افغانستان بیشتر مساحت نسازیم، کمربندهای سبز ایجاد نکنیم، مبارزه با تغییرات اقلیمی نکنیم، در قسمت کاهش دهی گازات گلخانه‌ای نقش نداشته باشیم، بدون شک سبب میشه که ذوب شدن یخچال ها سرعت پیدا کنه.
سازمان ملل متحد پیش از این درباره کاهش منابع آب زیرزمینی نیز هشدار داده گفته بود که اگر اقدام انجام نشود منابع آب زیرزمینی پایتخت ممکن است تا سال 2030 به طور کامل خشک شود. گفتنی است علاوه بر کمبود آب و خشکسالی های متوالی، افغانستان اخیراً با چندین بلای طبیعی دیگر از جمله زلزله، سیلاب‌ها، رانش زمین و سرمای شدید نیز روبروست که به گفته شمار از نهادهای بین‌المللی این بلایای طبیعی به دلیل ضعف زیرساخت‌ها، کمبود منابع و عدم مدیریت آسیب پذیری افغانستان را در برابر بحران‌ها افزایش داده است.
شنونده های عزیز، با سپاس از اینکه تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف بودید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشر است و آن را با هم خواهیم شنید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت و سلامتی خوب برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شمار از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. با گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه راه حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را به گفته شنیدی که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و وضع کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندیشان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمانی زنان انتظار شوهر خود بکشن؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفتشنود عرض کنم که مصاحبه و گفتشنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد، ولی نظم ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مریولی جا گردد که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشد. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون می خواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما می رساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرری بدون جبران بوده نمی تواند. و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد: ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد، یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. ولی سوالای شما یا سوال شما ببخشین چنین میرساند که بایست اندکی زیادتر تشریح گرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواستید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود، سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است و زوج هم حکم علایحده در باره ضرر دارد، و ما مطابق سوال شما می خواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت می دهد. البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است. یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکره قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد: هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفرق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرری را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواد از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه می کنند، از محکمه مطالبه تفریق می کنند که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت می دهد هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم می کند. این همان موضوعیست که قبلا بر شما همی حالی تشریح کردم. در جمله اضراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم میافته که در باره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول میخواهم فرق بین غایب و مفقود مطالب به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیرد و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمیخواهد. ای غایب است و ای غیابت میتونه به داخل خودی مملکت ایجاد شود. مثلا به یک ولایت دیگیز و یا به یک جای نامعلوم قرار داره ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانم هم نمیتونه با او ارتباط بگیره، ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید، غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها از سال ها قبل به داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان بالاخص زنان یا زنهایی که سردچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرو بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره با جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود، این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شوه؟ ما در حصه اولی صحبت خود گفتم که چاره در کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه، چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12,070، 12,140، 13,860 و 15,640 کیلو هرتز.
خب صمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگه در باره تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظر شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنیم. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند، در صورتی که زوجه به محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، در او وقت محکمه چه مکلفیت دار؟ ماده 195 قانون مدنی حکم می کنه در صورت غیابت زوج، محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. 2، در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازراری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است، از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 3 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 3 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین، حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گرده. زوجه می تانه در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواه. محکمه موضوع را بررسی می کنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشه، محکمه متیقن شوه که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند حکم مرگ صادر کنه. و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید، اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتوانه استفاده شود؟ ببینید، ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی به گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه، یعنی میراثی، و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم میگردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید، یا اینکه شخص غایب به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل میخواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کرده. به این معنا ما با در نظر داشت قیدی وقت جوابا را خدمت شما به حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. ممنونتان.
موفق و کامگار باشید.
I'm not afraid. هر جا که روان